اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عرض ادب احترام تسلیت ایام سوگواری از زهرا سلام الله علیها محضر شما برادران و خواهران عزیزم. ما یکی از ایراداتی که داریم اینه که تاریخ رو بعضا خیلی انتزاعی بررسی میکنیم، یعنی توی محیط ایزوله، یه جایی که انگار در دسترسمون نیست و غیر واقعی. فقط کافیه یک سری از اتفاقات تاریخی رو امروزیش کنیم، کافیه یه خورده مسائلی که خودمون باهاش دخیلیم رو در اون دخیل کنیم، واقعی ببینیمش، بسیاری از مسائل برای ما مکشوف میشه. و الا یقیناً طبیعی نیست یک پیامبری در بین اقوامی به معنی واقعی کلمه بدوی و بیابانگرد بیاد اونها رو حاکم بر سه تمدن بزرگ اون موقع بکنه، یعنی روم رو فتح کنن، مصر رو فتح کنن، ایران رو فتح کنن. این اتفاقات در عرض 30-40 سال بود، یه قد همین انقلاب خودم. فکر کنید مثلا انقلابی صورت بگیره، آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسیه همین رو فتح بشن و اکثرا مسلمان بشن، بعد اون جامعه نوه اون پیامبر رو، فرزند اون پیامبر رو به خاک و خون میکشه. میبینید غیر طبیعیه. ما میفهمیم این غیر طبیعیه، میگیم هم غیر طبیعیه، اعتراضم میکنیم، میگیم چطور تونستید این کارو بکنید؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینو غیر واقعی میبینیمش، انتزاعی میبینیمش. عواملی که مسبب این مسئله بود رو حذف میکنیم. طبیعیه، مغز ما اینجوری کار میکنه، مسائل رو ساده میکنه. اما خب اینا یه روز اتفاق نیفتاد. از سال 11 هجری تا 61 هجری تو 50 سال این اتفاقات میفتاد. آرام آرام حکامی سر کار میان، سبک زندگی رو عوض میکنن، ارزش های حاکم تو اون جامعه رو عوض میکنن، تغییر میکنم میشیم. اما قصه از زهرا سلام الله علیها نیست، این خود 11 هجری این اتفاق، این فرقش. یعنی ما تو ماجرای عاشورا میگیم یک سری چیزها تغییر کرد. بله دست بردن تو بیت المال، بله سبک زندگی عوض شد، اما در ماجرای از زهرا سلام الله علیها هرگز اینطور نیست. در ماجرای حضرت زهرا، ماجرا از این قراره که جامعه ای که به همون شکلی که بوده به یک باره یک قده ازش میزنه بیرون که تا حالا که انهو کسی ندید و ازش خبر نداشت. من یکی از فرمایشات ایشون رو مبنا قرار میدم برای وارد شدن به این عرض و بحثم. خب تا به ما میگن حضرت زهرا سلام الله علیها، میگیم الگوی زنان خاندار. خب این خیلی به خدا شأن ایشونو پایین آوردنه. حالا ایشون مثلا خانداری هم میکرده دیگه، حالا همه زن ها خانداری میکنن. این که مثلا بگیم حضرت عباس الگوی نحوه جنگیدن، میگه شما شأن حضرت عباس آوردید پایین. بابا حضرت عباس یه فقیهه، ادب حضرت عباس، احترام حضرت عباس، امام شناسی حضرت عباس، و شما فقط تو شیبه مبارزه مثلا آوردین و مطرح کردین، این خیلی زشته. یا مثلا حضرت زهرا الگوی زن مسلمان، اما مردو چی؟ ایشون مثلا فقط از زهرا سلام الله علیها اومده بود که مثلا الگوی خانم ها باشن. و این چه حرف سخیفیه؟ بگو وقت نداشتم نرفتم مطالعه کنم، بگو حال حوصله نداشتم نرفتم کتاب بخونم. چرا اصل رو زیر سوال میبری؟ جملاتی ایشون داره تو اون عمر کوتاه، اما انقدر پربرکت و دقیق و عمیق، مثل یه تک تیر انداز که یه تیر میزنه اما میدونه کجا باید بزنه. یک عبارتی ایشون دارن با این عنوان که میدونید چرا عفت از جامعه میره؟ آه دخترها بد حجاب شدن، آه پسرها بد دهن شدن، آه لباساشون فلان شده و همان شده. ایشون میاد اینو ریشه یابی میکنه. یعنی اگه 100 سال میشستیم فکر میکردیم همچین جمله به ذهن من شما نمیرسید. ایشون میفرما ترک سرقه ایجابا للعفه، میگه سرقت و دزدی رو تو جامعه کم بکنید، عفت تو جامعه درست میشه. عجب. اینو شاید ما انتظار داشتیم مثلا از امیرالمومنین که حاکم اسلامی شده، حکومت به دست گرفته، بیت المال زیر دستش چرخیده، در مراعات بیت المال نمونه مثال زدنی تاریخ، از ایشون بشنویم، اما نه از حضرت زهرا. آن هم قبل از این که بخواد حکومت امیرالمومنین شکل بگیره، ایشون به شهادت رسیده 25 سال قبلش. برادر من، خواهر من، جامعه ای که پیغمبر در رأسش باشه، ما که باید بریم بوق بزنیم الکی دوچار توهم نشید مثلا نمیدونم فلان. جامعه ای که پیامبر خدا، عقل اول هستی، اشرف مخلوقات بالا سرش باشه، مدیرش باشه، جامعه ای که 5 تن آل عبا در آن نفس بکشند، چنان به قهقرا می رود که ما جا خود داریم اگر مراعات نشود. چی مراعات نشود؟ همین نکات. بارها عرض کردم قرآن از 2 نوع نفاق در کنار پیامبر اسم میبره و تذکر میده. میفرماد یا رسول الله میدونی کیا کارتو خراب میکنن؟ آیه قرآنه. یکی اینایی که بادیه نشینن، اینا دینو درست نفهمیدن، اینا شیخ عشیرهشون اومده ایمان آورده، همه اگر فردا چه میدونم دست کاغذی پرست میشدن هم دست کاغذی پرست بودن. اومد گفت آقا بت پرستی کنار. گفتن شیخ ما، بزرگ ما میگه بت پرستی کنار میذارم کنار. توی ساختار عشیره‌ای شیخ عشیره میگه بمیرید میمردن، زنده بشید زنده میشن، به چپ چپ به راست راست هر چی میگفتن. فله‌ای ایمان آوردن، کسی که صبح تا شب کارش با یه شتره باید ور بره و تو بیابون داره میچرخه و نحوه ایمان آوردنش هم بعضن در برخی از روایات اومده طرف میاد میگفت آقا اسلام چی چیه؟ پیامبر میفرمود که هر کسی ذره کار خوب بکنه نتیجهشو میبینه، بدی هم بکنه نتیجهشو میبینه. خب خداحافظ شو وایسا، میخوام وضو تو درست کنم، وایسا نماز تو میخوام درست کنم، وایسا خمس بعد اینجوری بدی، وایسا نه بابا. اون یه عمل مثقال ذره خیرنگره و شرنگره رو براش خون رفت. اینا اسلامشون اسلام شیخ عشیره بود. پیامبرم سالی یه بار ببینن، 3-4 سال یه بار ببینن، 6 ماه بار میمدن مدینه خرید بکنن، مایحتاجشون رو میخریدن، بیابون گرد بودن، شتورچرون بودن. از قضا بدونید اون کسانی که اون اتفاقات رو بعد از پیامبر رقم زدن رو همینا دست گذاشته بودن، بنی اسلم و دمشو دیده بودن. اینا یه عشیره یه قبیله بزرگی بودن، یه بخشیشون یک جانشین شده بودن، یک بخشیشون هنوز تو بیابونا بودن.
همون روزی که این کودتا صورت گرفت، این اتفاقات افتاد، اینا اومده بودن تو مدینه، هماهنگ شده بود. بهشون پولم ندادن، بهشون ارزاق دادن، گفتن بیا چای روغن تو بهت میدیم، فقط چوب و چماق میگیری تو شهر میچرخید، داد و بیداد درست میکنید، میگید همه باید بیعت بکنن. آقا اختشاشات شد. یه خود تاریخ امروزی ببینید، با خودتون میگی رفتن ریختن پشت در خونه دختر پیغمبر، کسی صداش در نیومد، کسی نبود، همه تو خونه هاشون چپیده بودن از ترس. شهر شده بود، میترسیدن. میگه انقدر اینا بدبخت بیچاره بودن، بل عذر الیمانیه اومده بودن، میگه فقط یه لنگ میبستن به خودشون، این یه لنگ میبستن، اوج فقر اینها رو میخواد نشون بده. لباس حج لباس فقراست، لباس پایین ترین است. تو بین اعراب اون موقع دوتا، یعنی یه بدبخت فقیر بیچاره چیزی مثل همین هندی ها رو نشون میده، یعنی یه پارچه به کمرش بسته، همین یه حوله به کمرش، پارچه به کمرشون ببندن، یه دونه میناختن رو دوشش. اینا ریخته بودن با چوب و چماق. میگه خدای اون آدم کی بود؟ همون که به چای روغن میده. یعنی از فقر اقتصادی و فقر فرهنگی و فقر اطلاعات صحیح از اسلام سوء استفاده کرده. قرآن گفته ها تبیانا لکل شیء، حتما مسائلی دارد. ما نخوندیم نگیم نیست، تفسیرم نیست، خود آیه است. دو میفرماد حول شما، کجا؟ همین مدینه. دو گروه منافق، یک نفاق ناشی از فقر و مستضعف فکری و اقتصادی بودن، نوع دوم نفاق که نفاق پیچیده تر بود، خداوند متعال و پیامبر فرمود همینجا تو مدینه، اسم مدینه رو آورد، تو همین شهر کنار تو هن. اینا دیگه ناشی از ندانستن نیست، اینا کنار پیامبر بودن آیه نازل شده، اینا بعضیشون با پیامبر فامیلن، اینا بعضیشون مسئولیت دارن تو اون جامعه، اینا احکام دین رو بلدن، اینا مردم دستشون به پیغمبر نرسه به همینا رجوع میکنن، میگن چطوری نماز بخونیم، چطور روزه بگیریم. اینا خیلی هاشون تو برخی از شأن نزول ها اسماشون هست، میگه این آیه که نازل شد فلانی اینو از پیغمبر پرسیده بود. اینا بی خبر نیستن، اینا جز خواصن، اینا مسئولین حکومتی هن، زرنگ هن. اینا لباسه قشنگ قشنگ تنشون میکنن، دیگه لنگی ببند نیست. و دو نوع نفاق، یک ناشی از ندانستن احکام دین است، اون اعراب تو بیابون، اون مردم مستضعف، مستضعف مالی و فرهنگی، اطلاعاتشو نمیدونه. همین صحابه پیغمبر صداش میکنه بگی نگاه کن اینوری نماز بخونده، حالا اینوری نماز بخون، من خودم از پیغمبر شنیدم. میگه لابد شنیده دیگه، الله اکبر. اون نوع دیگه میگه نه بابا، این میدونه، دستش هم به دهنش میرسه، همراه پیغمبرم بوده، باش نشسته، بلند شده، به معنی واقعی کلمه مصاحبت با پیامبر داشته، صحابه پیامبره. طبق تفسیر برادران اهل سنت، صحابه یعنی کسی که چش تو چش پیغمبر شده باشه، هر کی پیامبر دیده باشه صحابی، ولی سلام علیکم کرده باشه. اینو صحیح بخاری میگه. نه، اینا واقعا هم صحبت با پیغمبرن. خب این گروه دومی ها، یعنی اونه که پیچید از نفاقشون، اون گروه اولی ها بدبخت بیچاره ها رو هماهنگ کرده بودن. همان روز که این اتفاق افتاد، اینا ریختن تو شهر، چوب و چماغا رو برداشتن، داد و بیداد، مردم از ترس رفتن تو خونه هاشون، ملت رو میگرفتن با چوب، بیا برو بیعت. قصه ی حضرت زهرا سلام الله علیها اینو کشید بیرون. قضیه هم این بود برادر من، میریم حمله میکنیم، بیعت کردن کردن نکردن از نظر خودشون عذر میخوام ببخشید. این جمع اصلی که قراره جامعه اسلامی رو منحرف بکنه از نظر خودشون اونا و تفرقه به وجود بیاره در نطفه خفه میکنه. تمام برنامه ریزی ها این بود که میریم اونجا، علی، زبیر، مقداد، سلمان، اینا 6-7 نفری اونجا تو خونه دختر پیامبر رفتن تحسن سیاسی کردن. آقا امروزی بگیم این تحسن سیاسی اسمشو میخوای بذاری، اونوری هم بذار اسمشو کودتا. آره دیگه، نه فقط زمان ماها میشه کودتا، زمان پیغمبرا نمیشه، قبل پیغمبرا میشده، بعدش هم شده، زمان رسول الله نمیشده. یه حرفا چیه؟ شده خوبم شده. آقا مگه میشه صحابه پیغمبرم چین کار کنه؟ آره والا صحابه موسی این کار کرده، رفتن گاو پرستیدن، 10 روز دیر اومده 600,000 نفر آدم شروع کردن گاو پرستیدن. اونجا میشه آیه قرآن سوره اعراف سوره طه، اینجا نمیشه؟ حالتون خوبه؟ میشه بفرمایید این آیاتی که در مورد منافقین تو قرآن آمده، میگه این منافقایی که بین شمان، اینا پیغمبر نمیدیدن؟ من نگفتم هر کی پیغمبر ببینه صحابه محسوب میشه؟ من نمیگید اینجوری. اینا کیان؟ جریان قربالی که از زهرا درست کرد اینه که اینا ریخت. کارو بسیار آسون کرد برای ما، تا همین الانش هم هنوز آسون، هنوز هم که هنوزه میدونید که این ماجرا خیلی چیزا را نشون میده. زمان آیت الله گلپایگانی سعودی ها پیغام فرستادن که بیاید قبر فاطمه بنت اسد رو به عنوان قبر حضرت زهرا سلام الله علیها معرفی کنید، ما اجازه میدیم بقیه رو بسازید. چرا؟ اون شرک نیست؟ فقط همین شرکه؟ شما دردتون چی دیگه است؟ مخفی بودن همین قبر تا الان قصه درست کرده، سوال درست کرده، یک فریاد تاریخی که چطور میشه بالاتر، اینو بدون شیعه و سنی، بالاترین شخص بعد از پیامبر رو شیعه و سنی با هم نگاه کنی ها. یعنی ما امیرالمومنین رو بالاتر میدونیم، اما چیزی که اونم بخواد قبول بکنه اینطور اشتراک بخوام بگیرم اینجوری، حضرت زهرا میدونه، اینو بدونید. در بهشتی بودنشون تردیدی کسی نداره، در این هیچی. چرا باید اینجوری از دنیا بره؟ چه قصه ای داره؟ چه ماجرایی داره؟ چیزی هست این وسط دیگه. چرا اینا بعد 1400 سال پیغام فرستادن آقا پاشید بیایید قبر فاطمه بنت اسد رو اعلام کنید، بگید این قبر حضرت زهراست، ما هم اجازه میدیم قبر 4 تا امامتون هم بسازید دیگه. این دو نوع نفاق امروز تو جامعه ما هم هست. برخی از مردم که احکام دین درست بهشون نرسیده، مبانی دینی و انقلاب درست بهشون نرسیده، درگیری اقتصادی و معیشتی دارن و یک مش خواص خاص که اینها خوب میدونن اونا رو چیا حساسن، میدونن دست رو چی بذارن داد اونا میره بالا و از این بهره میبرن. الا این که بگیم مثلا ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم، چه شبرون مشکین تره، خونمون قرمز تره، چه شرمنده هم، چه توهماتی بیاد بیرون نیستیم. جامعه که رسول الله مدیرش بوده شده اون 50 سال بعدش سر فرزند رسول خدا رو نی بردن. مثلا فاطمیه بگم عاشورا باز اون قصه ها درست میشه، نمیخوام بگم، اما بدونید یه آلارم بود، مثل یه آژیری که زد که وایستید بعدن ببینید چی میشه اگه جمعش نکنید. شما فهم کن چرا فدک رو میگیرن؟ دقیقا میگن این فدک ابزار مالیست، میتوان روی آن قشر دست گذاشت بگیر، چون خودشون این کاره بودن، خودشون از همین ابزار استفاده کرده بودن. گفتن نره از عواید فدک همین کارو میکنم، این که چندین سال فدک دست از ماجرای خیبر تا 11 هجری کلی گذشته در دست اهل بیت بود، همش صدقه میدادن، همش رفع فقر میکردن، همش فقر زدایی میکردن. یک اتفاقی بود اینجوری انگار یه رخدادی شکل گرفت، دوباره سرپوش گذاشتن روش، گفتن تمامش کنید بره. اصلش که ای زد بیرون عاشورا، وگرنه فاطمی همون عاشوراست. این جمله شاید تک جملهش عجیب برای اون کسی که حالا کل صحبت منو بشنوه بگی منظورم بفهمین چی، همونه، همون قیامه، همون قیامه. اینا فقط فکر یه چیزو نمی‌کردن، چون از نظر اینها فاطمه زهرا سلام الله علیها یک عابده عالمه خائفه بود. این گفتن صبح تا شب اهل نماز خوندنه، سر از سجاده بر نمی‌داره. اصلا تو محاسباتشون گفتن خب مثلا ما بریم حمله کنیم جلو در خونه علی، اگر زبیر اومد چیکار کنیم؟ بزنیم یا نزنیم؟ با بنی هاشم وارد جنگ میشیم یا نمیشیم؟ همه اینا رو حساب کرده بودن. اون مقداد اومد چی میشه؟ اون سلمان که اصلا کسی کاری نداره، عقبه عشیره ای نداره، همه چیز رو فکر کرده. خود علی آمد چیکار میکنیم؟ یک چیز رو فکر نکرده بودن که خود از زهرا بیت پوشیدن. میگه که چند مرتبه اینا رفتن اومدن، دفعه اول که رفتن از زهرا اومد پوشیدن برگشتن همشون، اومدن به رئیسشون گفتن که ما نمیریم. گفت فاطمه پشت داره، برنامه شون همه چیشون ریخ به هم. احتمالا سه مرتبه اتفاق افتاده، دیگه اون دفعه سوم گفت خودم میام. و وقتی اومد گفت دیگه، گفتش که حتی اگر تو پشت در باشی. یک درگیری نظامی اونجا اتفاق می افتاد، یه عاشورای کوچیک، اینجا 70 نفر، اینجا 5 نفر، 6 نفر، درست شد؟ امام حسن امام حسین که زیر همون دست و پا می زدن می کشتن، نسل پیامبر قطع می شد. اینجا امیرالمومنین مأمور به سکوت، حتی دستور میده، می فرماد که کسی سمت شمشیر نره. سلمان و مقداد و اینایی که رتبه بالاتری در فهم و نزدیکی به امیرالمومنین داشتن، اینا چشمشون به دهان مبارک امیرالمومنین بود، دستشون به غلاف شمشیر، دیدن امر سکوت. این بازی عمدن، ببین مثلا مثل مثال برات بزنم، یه نفر میخواد با دعوا درست کنه، خب میاد تو کوچه یه دونه تنبت میزنه، تو میدونی این بازی اینه، متوجه شدی؟ هیچی نمیگی، میری برمیگردی میاد دو تا به تنه میزنه، میری برمیگردی میاد بهت فوش میده، سنگ میزنه، یعنی چی؟ با دعوا دارم دیگه. میری برمیگردی میاد خانومت تو جلو چشت میزنه. نه تو ترسویی، اما میدونی این بازیه، میدونی این طراحیه، چیکار باید بکنی؟ اینجا بود که همین 4-5 نفری که دور اهل بیت بودن دو سه گروه شدن. خوبه بدونید همینجوری که ماها همین الان یه تستی بزنن، نگاه نکن همه هم مشکی پوشیدیم برای از زهرا اومدیم اینجا، هممون 10 تا گروه میشیم، 50 تا گروه میشیم. خدا یه کسی مثل زبیر که اصلا تحمل نکرد شمشیر کشید، خوبه بدونید شمشیر کشید، حمله هم کرد، این نوک شمشیرش میگن خورد به تاق اون دالون، از دستش افتاد، ریختن خل اصلاحش کردن، زبیر رو نکشتن چون میترسیدن شر درست بشه با بنی هاشم. مدیریت کردن قشنگ مشخص، این گروه یه گروهی که میخواد فضا رو کامل مدیریت کنه، عملیات روانی رو میفهمه، اومده اون بحث اقتصادی رو خوب دست گرفته، بنی اسلم رو وارد مدینه کرده، با این اختشاشگرها بیعتشو گرفته، همه کار رو چیده تر و تمیز. ابوذر خیلی عجیبه، ابوذر خودش روی زمین میکشید اینجوری، ببخشید نشیمنگاهش رو زمین میکشیدم جیم رفت جلو میزد تو پاش اینجوری میزد، میگفت علی چرا ساکته؟ اینی که دارن میزنن فاطمه است. خیلی عجیبه، قابل تحمل نیست. حداقل 6 ماه 9 ماه 12 ماه بخونید بابا روایت شیعه و سنی رو. پیامبر نماز شبش رو تو مسجد پشت در خونه فاطمه خوند، نماز اصلیش رو تو محراب میخوند، چون این مسجد جوری بود که خونه در باز میشد به داخل مسجد. مدینه مثل یه شهر، مثل این شهر شمالی هست، یه باقی یه خونه، یه خود میری جلوتر یه کیلومتر دیگر این شکلی بود، یه نخلستون بود، محله یهودی ها بود، محله نمیدونم کیا بود، محله فلان بود، فاصلش مسجدی که زدن سخت بود برای مردم 4-5 کیلومتر برن دوباره بیان برای نماز. همونجا یه خونه دور مسجد برای خودشون که میتونستن دستشون میرسید به دهنشون، یه اتاقچه‌ای درست کردن کنار مسجد، بلا تشبیه بکنید مثلا اینجا مسجد باشه، مسجد النبی باشه، از این بغلا بخواد هر کدوم یه دری وارد بشه، اینطوری بگم. دستور آمد همه درها بسته جز در خونه فاطمه. خب یعنی چی؟ خب این در فرق دارد. یکی از اینها گفتش که گفت آقا ما چی؟ گفت نه شما هم باید در رو ببندید. فامیل پیغمبرم بود، الان هم حج میرید، شما دیدید احتمالا یه سوراخ گذاشت از این پنجره ببینید، معروف شد به خوخه فلانی. خب همین درها بسته شد، یک در مونده. پیامبر نماز میخوند، نماز واجبشون اونجا میخوند، زودتر میومد مسجد نماز شب میخوند، نماز شبش رو پشت اون در میخوند. بعد که نمازش تموم شد بلند میشد بره نماز عصر رو بخونه جلو چش همه، یه خورده خم میشد، میفهمد السلام علیکم یا اهل بیت من و موضع الرساله. یعنی یه نفر نمیتونست باشو به گیجی بزنه، من ندیدم این احترامو. برای همین گروه اول که رفتن گفتن آقا نمیشه بابا، کور که نیستیم، ما دیدیم پیغمبر چی کار میکردیم پشت در این خونه. این خونه هم که بدیهیه دیگه، ما فیزیک خونه مد نظرمون نیست، اهل خانه، خود بیت مد نظرمون نیست، اهل بیت مد نظر است. حالا امیرالمومنین دو تا خونه داشته باشه، از زهرا دو تا خونه داشته باشه، سه تا خونه داشته باشه، چه فرقی میکنه؟ اون آدمایی که توی این خونن که باز برای همینم آیه نازل شد، فی بیوتن اذن الله ان طرف یوسف اسم، که جالب خود یکی از همین ها پرسید که منظور از این خانه ها چیز، گفت خانه انبیا است. پیامبر فرمود گفت این خونه چی؟ یکی از همینا کار خدا رو ببین بعد اسمش بیاد که حجت تمام شه. گفت این خونه چی؟ پیامبر فرمود این بالاترین آن خانه است، این خونه انبیا، این از همه همین خونه است. مثلا هی بنها مختلف، روش های مختلف، نمیدونم اینا رو جمع کن زیر برد یمانی، زیر آل عبا و نمیدونم ماجره مباهله و الا ماشاءالله، همین رو باید جلو چشم بود. خب این آلارم رو چرا جامعه جدی نگرفت؟ ما این آلارم ها رو امروز میبینیم، هشدارها رو امروز جامعه خودمون میبینیم. برادر من، خواهر من، بدانید کسایی که میخوان فساد کنن، من بخش دوم عرضم بگم، وقتی دارم میگم فساد هر نوعش، عقیدتی، مالی، چه میدونم هر چیزی، سیاسی، فساد اقتصادی تابلوترینشه، چون تابلوترینشه وگرنه تش میشه فساد فرهنگی اجتماعی آخرش، چون تابلوترینشه از زهرا سلام الله علیها میگه میخوای به فساد فرهنگی اجتماعی کشیده نشه، میخوای عفت تو جامعه حفظ بشه، برای چیکار کنیم؟ یا زهرا کی این حرفو داره میزنه؟ عفیفترین فردی که ما تو هستی میشناسیم. بلا تشبیه بلا تشبیه من بیرمی که آقا ما میخوام راجب مثلا بیماریه نمیدونم مثلا چه میدونم مغز و اعصاب تحقیق کنم مثلا میگم برو کیو بپرس یا متخصص مغز و اعصاب دیگه آقا از این بهتر بده بعد این استاد کلم هستش پدر علم مغز و اعصاب مثلا اینجوری بگی این راجب عفت نه یه فرد عفیفه معمولی کسی که خدا بر عفتش صحه گذاشته همون کسایی که با هم دعوای سیاسی دینی دارن تو این ماجرای صدر اسلام هر دوتا در عفت او شکی ندارن اصلا انقدر او را دقت رو همین عفتش داشتن تنها کسی که فکرشو نمی‌کردن بیاد پشت در ایشونه میگفتن او زن نمیاد پشت در درست شد؟ خودم کار سختار میخواد دیگه از امیرالمومنین که اسد الله الغالبه شمشیر تو هوا میچرخونه میخواد که حالا جلو چشت همسرتو میزنن شمشیر تو غلاف کن از فاطمه زهرا سلام الله علیها که میزن عفیفه کسیست که حالت ایدئال برای من کسی که نه نامحرم ببینم نه نامحرم منو ببینه نه نامحرم منو ببینه نه نامحرم ببینم از اون میخواد بره بین 40 تا مرد امیرالمومنین بکشه نگه داره کار سخت است واقعا ایشان فرماد بله ایجا ملل افت میخواد افت چک بگیره چیکار کنید ترک سرقت چون جامعه رو دزدیده شدن یه اموال حساسه میبینه کور که نیستش که یوی میبینه مثلا چه میدونم این طلا اینجا بود نیست این پوله اینجا بود نیست درسته؟ اما جامعه خوب متوجه نمیشه دونه دونه تارمو میزنه بیرن نمیفهم متوجه نمیشه چی شد اینجوری شد یه مثال برای شما شما همین الان نسبت به دو سه سال پیش نگاه میکنید ببینید نگاهتون به مسئله حجاب متفاوت تر شده است نگیم نگاهتون اگر متفاوت شده حساسیتتون تغییر یعنی الان اون کسی که شاید حساسیت شما رو بر بیانگیزه الزاماً کسی نیستش که مثلا موهاش بیرون باشه که برگردید عصبانی بشی ناراحت بشید چی عوض شده اینجوریه دیگه مسئله فرهنگی اینجوریه یه تارمو یه تارمو یه تارمو مثلا نمیفهم مثل غذاست که میسوزه تو خونه اونه که تو خونه هست دیدی غذا میسوزه نمیفهمه اونه که بیرون میاد میفهمه یا یه نفر این جامعه رو 10 سال ندیده باشه بره برگرده بگه چقدر تغییر کرده جامعه اینجا اون آلارم رو میده خب این سرقت رو چجوری اینا درست میکنن؟ آباری کرده اینجا مسئله اصلی منه این نیست که اصلا بسم الله الرحمن الرحیم بریم بدوزیم ابدا اینطور نیست مالکشی شرعی دینی و اسلامی داره تردید نکن برای اینکه بتونن سبک زندگی رو تغییر بدن نگاه کن اولش نمیشد که مثلا کسی که زندگی رسول الله رو دیده به اون سادگی زندگی صحابه خوب پیغمبر رو دیده به اون سادگی یهوی برداره بیاد اشرافی گری کنه میتونه؟ نمیشه تو چشم میاد مردم پس میزنن میگن آ رئیس جمهور قبلی اینطوری میچرخی تو چرا اینجوری میچرخی سری مردم میگن دیدید همین الان میگن سری مقایسه میکنن اون رئیس جمهور زیاد میره سفر استانی تو چرا نمیری سری مقایسه میکنن اینجا باید بگردی یه دلیل شرعی دینی مقدس پیدا بکنی برای اینکه اسلام مالش کنی بری بگردی یه نیمچه آیه پیدا کنی به مالی به این یه حدیثی پیدا کنی چارده اسلام مالش کنی که ماجرا حل بشه بده آره عزیز من از کجا شروع شد؟ از مسجداشون شروع کرده خورده به فتوحات کجا رو داشتن فتح میکردن؟ ایران روم مصر خونه پادشاه ها رو میکندن درمراش رو در می آوردن پنجراش رو در می آوردن پردار میکندن فرشا رو بر می داشتن گفتن کجا بریم بنازیم از مسجداشون شروع شد بگرم مسجد نبی یه جایی بود که سقفش هم ریف خورما داشت شاخهای خورما انداخته بودن باشه آروم آروم در زمان فلان خلیفه به همان خلیفه گسترش بده میگه صفحات سربی رو می آوردن می چسبوندن به ستونای به دیوارت همه چه درد خورد مسجد بود اول مسجد شروع کن، اول آقای مفسد اقتصادی برو 4 تا هیئت را بنداز، اول از این هیئت‌های خورده کمک کن، اول به جای شام عادی یه میکس بده. متوجه شدی چی شد؟
آباری کرد.
اول از همین جاها شروع کن. زمان که خلیفه دوم رفت به معاویه سر بزنه در شامات، کاخ معاویه رو دید ریخ به هم. که این چه وضعشه، این حد اشرافی‌گری. معاویه برگشت گفت شهرمنده. اونجا مکه مدینه و شما لاغون چیزایید. من اینجا رومه. این فیس اسلامه. این وجهه اسلامه. جلو رومیا ما هم یه کاخ خضرایی باید داشته باشیم. یه کاخ سبز. آبروی اسلام در این است. کی گفته؟ الان شما مثلا ژاپن کشور پیشرفته میشناسید یا نه؟ نه. عقب مونده میدونینش؟ نه. هم توی صنعت معروف جالبه، ژاپنی‌ها تونستن یه کاری کنن، حتی توی بحث فرهنگی هم مردم دنیا روشون مثبتن. درسته؟ خیلیش هم شایعه است، خیلیش هم شایعه است، حد نداره. اما اینجوری پخش شده. دیدار امپراتور ژاپن رو نشون میده با مسئولین سیاسی کشورهای دیگه، میبینی ساده روی دو تا صندلی عادی. کسی میگه خاک تو سر ژاپنیا، بدبختا، عقب مونده ها. کسی اینجوری میگه؟ نه. از اونجا توجیه شروع شد. فهمی چی شد؟ نه آقا، جلو غربیا که آبرومون میره که. مسجد ما باید از کلیسای اونا خفن‌تر باشه. میدونید چیه اینا؟ مهمه. آبروی اسلامه، آبروی مملکته، آبروی دینه. کسی نگفت هپل به چرخی در با داغون باشی بو گن بدی. منظور سادگی بود. شروع کردم. آقا کار به یه جایی کشید که میگه یکی از همین آقایون، یکی از همین خلفا، یه عباش 100 دینار بود. هر دینار 425 صد گرم طلا، 100 تاش میشه 425 گرم طلا. طلا الان 4600 چقدره؟ 2 میلیارد تومان پول عبای حاج آقا بود. 2 میلیارد تومان. کی؟ جانشین رسول خدا، خلیفه. توجیه داری؟ مسجدمون طاق کسرا ریختن، فتح کردن، پنجره رو کندن، آوردنش از برای مسجد. بعد از اون میدونید چی شد؟ گوش کنید. اون اون پنجره هایی که کندن، اون فرش هایی که بلند کردن، یه تعدادش رفت مسجد. اون همه خونه اشراف، چند تا مسجد داری؟ سر از خونه هاشون در آورد. خونه هاشون شد عین خونه های شاهای روم و مصر و ایران. کی؟ صحابه که تو شروع مهاجرا خونه شون نصف کرده بود، مهاجر و انصار با هم دیگه کنار هم زندگی میکردن. متوجه شدی؟ اول دلیل شرعی پیدا میکنن، اسلام مالش میکنن. خیلی از این مفسد اقتصادی ها دیدید سر کلهشون تو قهو دوروبر یه هیئتی میچرخه، یه حسینیه میچرخه، دیدید ها؟ میرن پولم میدن، کمکم میکنن. اینا برای چیه؟ این برای اون بخش مالکشیشه. برای خیلی از پدر سوختگی هاشون یه جایی رو افتتاح میکنن، اولا میرن یه مراسم اینجوری هم میگیرن. ای من نمیتونم مثال بزنم، بفهمید دیگه، خودتون میفهمید الان. با پول، خلق پول در کشور، با خلق پول یعنی ایجاد تورم، پاساژ ساختن. برای پاساژ همون اول مسجد درست کردن، مسجد درست کردن مثل کاخ. بعدش هم سریع بیاید اونجا مراسم. میلیمتر به میلیمتر اونجا نجسه، میلیمتر به میلیمترش. چرا؟ چون با خلق پول صورت گرفت. خلق پول میدن چی؟ یعنی 85 میلیون ایرانی فقیر شدن که یه بابای برای خودش پاساژ بسازه. پول بدون پشتوانه چاپ کن، ریالو بی ارزش کن، همه رو بدبخت کن، این پاساژ تو ساخته بشه. میدونی کثافت کاری کجاست؟ اونجاهایی که شروع کردن قرآن ها رو یه کارای خاص کردن. یعنی چی؟ یعنی یک وجه اشرافیگری به کتاب الله دادن. یه موقع است میگی طرف اومد اینجا رو درست کرد، میگی چقدر قشنگ هنرشو نشون داد، میگه خدا پدرتو رو کاشیکاری حرم امام رضا هنرشو نشون داد. آره اونم موقع حرفی ندارم، اوج ارادتشه. همون کاشیکاری یه جای دیگه میکرد مثلا یک ساعت وقت میذاش مثلا برای دو تا کاشی، اینجا مثلا 5 ساعت وقت میذاش. یه کاری کرده بعد 500 سال هنوز نمیافت اون کاشی ها. اینو میفهمم، این ارادت، این خوبه، هنر این. نه منظورم این نیست. یعنی اونجایی که دوست داشت خودش اونجوری زندگی کنه، برای اینکه خط شکنی کنه اول اومد یک وجهه دینی داد به اون، وجهه شرعی داد به اون، گفت آقا این برای دینه. وقتی حساسیت من و شما رفت کنار، خودش هم اونجوری شد. اون موقع است میفهمه حضرت زهرا آسیب شناسی میکنه، چی میفهمه؟ منتظر باشید عفت توی همچین شرایطی از جامعه بره. عجب. چون عفت ذاتش یعنی نگه داشتن همین چیزا. آدم عفیف یعنی کسی که پرده دری نمی کنید، یعنی قبح ها بماند، ستر ها بماند، پوشش ها بماند، خط قرمز ها بماند. بله خط قرمز فرهنگی قبلش تو خط قرمز اقتصادی میشکنه. اونجا که ابا عبدالله جلوی این جماعت وای میسته و اما شما بر من نامه نوشتید، خودتون من دعوت کردید، الان جلوم وایستادید، چتونه؟ خیلی قشنگ میگن، میگن مسئله اقتصادی یا ابا عبدالله، این مردم اینا بالا منبر اگه بهتون کسی نگفته گوش کنید. گفتن خفنا طرح العطا، ترسیدیم طرح عطای فیش حقوقیمون قطع بشه. میدونه مردم کوفه اینو گفتن، طرح عطا دیگه چه کوفتیه؟ از زمان یکی از همین آقایون یه بخشی به فیش حقوقی اینا اضافه شد، بیت المال پول میگرفتن، اسمش طرح عطا بود. آقای ابن زیاد اومد گفت هر کی به حسین ابن علی کمک کنه یارانش قطع. طرح عطا قطع، هم خودش هم کل عشیرش. کل عشیره به پای همدیگه بودن، کسی نره فاتح پول کل عشیره رو بخونه. تو یه نفر میرفتی کل عشیره تو پولش هم قطع میکنه، خودت که هیچ. مردم به پای هم وایستاده بودن، حواسشون به در روبرویی، نره به حسین کمک کنه. اگه بره یه کوچه ای رو خراب کرده، یه محله ای رو خراب کرده، یه عشیره ای رو گشنه کرده، بعد ببین اونی که رفت به امام حسین پیوست چه فوکی برای زن و بچهش خریده. از فرداش پول یه عشیره قطع شد، تو خیابون زن و بچه اون رد می شدن سنگش می زدن، گفتن بابای تو باعث شد ما گشنمونه. بله عزیز من، نظام طبقاتی درست کردن. نظام طبقاتیشون چی بود؟ کی زودتر اسلام آورده ضریب بده تو فیش حقوقش. قریشی بودی بیشتر پول میگرفتی، زودتر اسلام آورده بودی بیشتر پول میگرفتی، نزدیک بودی آشنا، تو فتوحات درصد میگرفتی. دیگه کسی برای گسترش اسلام نمیرفت به جنگه. توجیه بود، همون چیزی که هم منم میگم تو هم میدونی، بذار شکل کار رعایت بشه دیگه، ظاهرش نکن. درصد داشت، هر چی فتوحات داشت 10% مال خودت، برو بگیر. مثل بولدزر افتادن رفتن تو مرز چین، منتها چطور اسلامی همچنین مثل بولدزر بری؟ کاری نداشتن اینکه درونی بشه، فرهنگی بشه، ریشه‌ای بشه. از قضا با همین روش پخش اسلامشون جلوی پخش اسلام اصلی رو گرفتن. مگه اندونزی و مالزی با شمشیر مسلمون شدن؟ 300 میلیون جمعیت اندونزی فقط، 99% مسلمان. خوبه بدونید فرزندان امام حسن مجتبی هم اینا رو مسلمان کردن. تاجر بودن رفتن اونجا من سخنرانی کردم، اینو گفتم چطور اینا مسلمان شدن. اینا میدیدن اینا یه تاجرای متفاوتی هن. پارچه ازشون میخری یه خورده اضافه تر میدن، به تخفیف میدن، وقت نماز میشه بلند میشه میرن نماز. اصلا دروغ نمیگن، اصلا خلف وعده نمی کنن، امکان نداره چیزی رو تعهد کنن زیرش بزنن، سرشون میره قولشون نمیره. گفتن آقا شما کیت؟ ما گفتن ما مسلمان، ما میخوام همجوری بشیم، همونجوری که یمنی ها مسلمون شدن. خالد ابن ولید رفت هر کاری که با شمشیر رو مسلمون کنه مسلمون نشدن که. امیرالمومنین رفت دو رکعت نماز خوند. رسید اونجا قبل اینکه بخواد با اینا صحبت کنه همین نماز امیرالمومنین نگاه کردن، بعد از اون اومد باشون صحبت کرد. تو چقدر شما منطقی داری، رفتی آدم خوبی هستی. باشی اسلام چیه؟ برای همین امروز هم وقتی شما میری با بعضی از این خانوما صحبت میکنی یه خورده سر وضعشون مناسب نیست، چی میگن؟ برید دزدی‌ها رو درست کنید. دیدید سری میگن؟ 1400 سال پیش از زهرا این آسیب شناسی که اساسا ببین برادر من، خواهر من، هم یک اثر روانی دارد. اثر روانی یعنی چی؟ یعنی تو باید به جامعه بفهمونی، به جامعه بفهمونی حسن نیت تو نشون بدی. اگر نتونی حسن نیت رو نشون بدی، طرف بدبینانه به تو نگاه میکنه. وقتی بدبینانه نگاه بکنه، جلو تو گارد میگیره، باهات همراهی نمیکنه. فقط کافیه نگاه رو عوض بکنه. مثل یه آدمی که دختره تا عاشق پسر بد اخلاق، میگه عجب ابهتی. ها؟ میره سر خونه زندگی میگه چقدر بددل بود، چقدر عصبانی بود. میگه نگاه کن همون اخلاق ها تو نگاهت یه خورده عوض شد. تو باید حسن نیت تو اول به اون جامعه نشون بدی. بگی نگاه کن من دنبال اصلاح جامعه‌ام. از کجا اصلاح جامعه رو شروع کنم؟ از خودم. از فک و فامیلم، از دوروبریای خودم، از بچه‌های خودم، از زن و بچه خودم، از جیب خودم. بهتون اطمینان میدم که دوز نیستم. چجوری بهم اطمینان میدی؟ میام یه حرفایی میزنم فراتر از قانون. قانون میگه اگه این کار کردی اینطور، میگم من فراتر از قانون میام برای شما قرار میدم. میگه چی؟ یا مثلا میام اموالمو شفاف میکنم. هر که هر جا پیدا کرد بره تو این شبکه‌ها اشتباه میگه من اعلام رسمی میکنم، مثلا چه میدونم شکایت ازش نکنم. ها؟ چه نتونی دیگه، نتونی کاری کنی، فردا نتونی خیابون راه بری. دیدی اینجوری میکنن؟ همه همینجوریه. انبیاء الهی اینجوری بودن. قرآن برای زنای پیغمبر دو برابر حساب میکنه. میگه همه هر خلافی کردن کردن و اندازه خودش. زن پیغمبر دو برابره. چرا؟ چون زن پیغمبره. آقا اینجوری که سخت همسر پیغمبر بودن؟ بله. سختی برای کجاست؟ برای دنیا؟ باش. ول آخرتو خیرون و ابقا. اینجا بود که وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید شوک داد به جامعه، انقدر تغییر کرد. مواد فرمود که خب کدومتون از من قریشی ترید؟ هیچکی نمیتونه صرف بزنه. خب من از هم بیشتر باید بگیرم دیگه. کدومتون زودتر از من مسلمون شدید؟ دیدنی بازم هیچکی هست. کدومتون از من فامیل ترید با پیغمبر؟ هیچ. کدومتون از من بیشتر جنگیدید؟ هیچکی. گفت منم با این غلام سیاه برابر میگیرم. آخ دادا رفت هوا. دادا رفت هوا. اه؟ من با این غلامم که اینجا در خدمت منه برابر پول بگیرم؟ طلحه خارشش گرفت. این نشستم پاشو بریم بابا اینجا دیم. زبیر این برام بر نگاه میکرد. برادر من این همون زبیر 25 سال پیشی که شمشیر کشیده ها. ببین چطور ریز ریز تغییر میکنیم. اینا رو تو طبقات ابن سعد گفتم صد بار. سعی بخاری هم آورده کتاب بردارن اهل سنت، اونگه از سعی بخاری مکمتر چی دارن اهل سنت. تو اونجا میفرماد که دقت بفرمایید، تو اونجا اشاره شده که طلا و زبیر وقتیشن ثروتشون تقسیم میکردن، ورقه های طلا رو این غلاما وقتی با تبر میشکوندن رو این پایه های چوبی رو تنه های درخت، دستاشون تاول زد. تا اینجا پسرمه از زهرا زبیر انقدر شطور، انقدر اسب و شاسی بلنده بوده، شطور SUV ها این اسبا بوده، انقدر کنیز، انقدر خونه، انقدر نمیدونم زمین، همه رو آلوده میکردن. داداش بیا از بیت المال به تو هم میدیم. عجیب باباش نه، عجیب باباش بده خطا کرده طرف. قاعده رو شما به هم بزنی خطا. این عجیب باباش که هیچ از بیت المال داد. ماجرای سقیفه که اتفاق افتاد، ابو سفیان رفته بود مالیات مسیحیای نجران رو بگیره، جزیه اونا رو بگیره. بعد از فتح مکه هم مسلمون شد مثلا دیگه، برگشت یه دید عجب یه دعوایی شد و یه کودتایی و یه قصه های معلومه، خیلی هم پنهانی بوده ماجرا، یعنی کار اطلاعاتی رو رعایت کرده بودن که درز اطلاعاتی نکنه، هیته بندی و اینا رعایت کرد. گفت چی شده؟ گفتن هیچ چی دیگه، مثلا فلانی شد خلیفه. گفتن اه میشه میمو میذاریم؟ ابو سفیان گفت نمیذارم. چرا؟ میگو از قریش تیره های مهمش باید خلیفه بشه. بنی تیم هم شد جا، یعنی رو اون خلق عربیش میگفت معلومه بنی هاشم با اینکه دشمنه، بنی هاشم اولویت داره به بنی تیم، جمع کنید ببینیم بابا شون که سر صدا کردن. صداش کردن گفتن چقدر مالیات گرفتی؟ او انقدر. گفتن مال خودت. احسن باری چه این درسته، معلوم شما آدم حسابی هستید. مالیات نجران دارن با خودشون ساکت. خواجه بیا اینجا ببینم شما خودش چیکار میکنید، کار فرهنگی میکنید؟ باری کلا احسن بگه بیای دفتر مال شما. شما چیکار میکنید؟ هیئت دارید ها؟ جا دارید یا ندارید؟ شام میدن نهار میدن اونجا یا نه؟ بیا بیا بگیره آیا اداره فلان جا دیگه نهارای ظهر عاشورا اینا با شما. شما چی کارید؟ کار هنری میکنید؟ احسن، انجمن مثلا مثال ها مثال خوشنویسان نمیدونم فلان، بیا 7000 متر تو بالا شهر جا مال شما، 5000 متر حیاتش، 2000 متر هم ساختمون با هم میشه 7000 متر. اینجا نیستی نه، تو آمستردام میدونه از این مورد داری. بیا اینجا، بیا اینجا، شما هم برید کار هنری، بالاخره تو هنرمند باید بزن نفس بکشی باشه، باید حتما ولنجک باشه، حتما باید کجا باشه باری که عجیب بابات دادی؟ بگید عبتون مای اون دهنش بسته است، دهنش که بسته است که هیچ دهنهای دیگر هم میبنده. فهمی چی شد؟ چجوری میبنده؟ ابزار داره، هنرمنده، ابزار داره، تریبون داره. آی سخنران بیا اینجا، شما چه سخنرانی میکنی؟ گناه داری فلان. یکیشون بود ما رو صدا کرد چند سال پیش، گفت تو خرج زندگی تو از کجا میاری؟ گفتم ما کاسبیم. چون گفتم با یکی از رفقام عطاری داریم والله، یه پولی دادیم بنده خدا با میسه در مغازه کار میکنی، پولی هم به ما میده. گفت خب عطاری؟ گفت آره. خب چرا؟ گفتم من برم دانشگاه درس بدم درگیر میشم دیگه، هر هفته بعد اون ساعت برم سر کلاس، دیگه نمیتونم مشهد باشم، اصفهان باشم، کربلا باشم، سوریه باشم، نمیتونم باشم، اینجور آزادم راحتم. گفت شما مشاور بنده؟ گفتم خب. گفت همین کاراتم بکن. گفتم خب. گفت انقدرم بهونه حقوق بگیر، معادل امروزیش 50-60 میلیون تومان مثلا. گفتم چه بچه همین سخنه خودتو بکن، اصلا منم بهت نمیگم چیز سخنو. گفتم دست شما درد نکنه، خداحافظ. در رفت اومده بیرون. اخیرا دیدید که ای بند خدای آمدن حرف میزنن میگن که چرا شما پول میدید از بیت المال چرا میاد میگید؟ خب بده بگیم، بگیم مردمی. چرا کاری که مردمی میچرخه برکت داره؟ چرا کاری که مردمی میچرخه حیات داره؟ چرا؟ ها؟ برای اینکه ببین این برکتش یه بخشش منم قبول دارم، همون بحثای برکت و اون چیزای معنوی اینا سر جای خوش، بر منکرش هم لعنت الی یوم القیامه. یه بخشش همینه، اون جریانات وامدار کسی نمیشه، حقو ببینن. و الا شما امیرالمومنین هم تفسیر به رأی میکنی به خدا. اونجایی که دستت در کاسه قدرت نیست، خب برمیگردی میگی ببین علی چطور از کارگزارانش مور از ماس بیرون میکشید، ها؟ دیدید با ابن حرمه چیکار کرد؟ دیدید با فلانی چیکار کرد؟ دیدید چه جوری رو رشوه گرفته بود مسئول بازار اهواز تو شهر چرخوند آبروشو برد؟ حاکم باید این طور باشه. اما وقتی یه خورده راد دادن، بیا داداشی بغل کاسه هم یه خورده مال تو، یه دو قاشق شما بخور، اون موقع میره چی میگه؟ امیرالمومنین هم حکومتش فاسد داشت. از این بر ماجرا میبینه دیگه، همه چیزو تغییر میده. تو حکومت امیرالمومنین هم فلان اتفاق افتاد. من چی میگم؟ میگم جفتشو با هم بگو. میگم بگو بله در حکومت امیرالمومنین ممکن بود فساد اتفاق بیفته، اما امیرالمومنین راضی بر اون فساد نبود تا جایی که توانست با آن برخورد کرد، تا جایی که شما مردم کمک کردید. شما مردم اگه پس زدید بله. منظر ابن جارودو بگم و عرضم تمام. منظر یه حرکتی با بیت المال زد، خانوادگی، خانواده شهدا، ایثارگران، جانبازان، عشیره اینا جنگیده بود برای پیغمبر و امیرالمومنین و اینا. درجه یک 50 تا سردار داشتن، 40 تا شهید داشتن، اینجوری مثلا. بعد خبر رسید به امیرالمومنین، او را عزلش کرد، حکمم براش زده بود، حاکم بود، کارگزار امیرالمومنین بود، عزلش کرد، نامه امیرالمومنین هم براش داد که ببین قد اون بند کفشت هم نمیارزی، قد اون شطوری که تو آغل خونت بستی هم نیستی، نابودش کرده یارو رو الال ابد. نامه رسمی نوشتی، کل تاریخ هی میخونن، داده رسانه های اخبار اعلام عمومی کردن. امیرالمومنین به مفسد رحم نمی کرد، هزینه داشت، دزدی، سرقت هزینه داشت برای اینکه جامعه عفیف بماند. بعد انداختش زندان، انداختش زندان. یکی از همون برادر اومد پیش امیرالمومنین، گویا علی کل عشیره اینا ناراحت شد، بیا ما این همه رفتیم جنگیدیم، بر من جنگیدن، بر اسلام جنگیدن، اینا خودشون باید فاسد بین خودشون رو پس بزنن. نه دیگه، اینا الان ما درگیریم به خدا با معاویه، الان چی میشه؟ اینا الان اصلا دیگه روحیه جنگیدن. آقا انقدر فشار آوردن، فشار آوردن، فشار آوردن به امیرالمومنین، مجبور شدین آزادش کن. آره اون برای گفتم میبرم بهت میگم، حمایت توی مردم نباشه، امیرالمومنین هم باید چیکار کنه؟ کوتاه بیاد. آزادش کرد دیگه، این بی پدر یکته را میرفت دیگه تو خیابون، که علی هم نتونست با من کاری کنه، من حمایت دارم، رسانه ها از من حمایت میکنن، مردم برای من فلان چیزو ترند کردن، اینجوری راه میرفت. یه روز به امر اشعث ابن قیس، این اشعث هم جانوری دیگه، اشعث دخترش امام حسن به شهادت رسونده، خودش امیرالمومنین رو نقش داره، پسرش امام حسین، دخترش میشه جوده دیگه. با اشعث داشتن میرفتن تو بیابون، منظر ابن جارود از آن خانواده ایثارگران شهدا تو بیابون داشتن میرفتن، یه دونه عربا میگن زب، که این عربا گوشتشو میخورن، مثل سوسماره، بزنید تو اینترنت لحم زب میاد. بعد یه دونه از اینا گرفتن میخواستن بخورن دیگه، لابد اهل بیت نهی کردن، و بگم الله من رو بعد اشتباه نکنم، از زمان باقر دیدم که نه کردن. بعد زبانم رو ببخشید، شرمنده نتونم تو رو بگم. همین منظر دست سوسماره رو گرفت، گفت یا امیرالمومنین بیا باید بیعت بکنیم. همش رو زدن زیر خنده و رسیدن شهر. هفتش نفر اومدن نشستن تو جلسه، امیرالمومنین بالا منبر یهو فرمود، ای خورده من امروزش کنم تغییرش بدم، یوم ندعو کل اناس به امامهم، آیه قرآن خون. آن روزی که هر کسی با امام خودش محشور میشه، بعد حضرت فرمود میبینم عده‌ای رو که با یه سوسمار محشور میشن. رفتید با او بیعت کردید. دیدی چی شد؟ از فس ببین کسی که خانوادگی جان داشتنی دادن در راه اسلام، آلوده اقتصادی شد، توجیهات فراهم شد، این توجیهات با دین و مبانی و اعتقادات و ارزش‌ها آمیختگی پیدا کرد، قبح و شکست مثل اسب تروبا عمل کرد، وارد شدن، کار یارو به یه جایی رسید که اینجوری امیرالمومنین رو تمسخر می‌کشه. و آخرت هم ما که یقین داریم امیرالمومنین درست می‌فهمیم، آخرت هم با همون سوسمار محشور میشه. کی؟ منذر ابن جارود از خانواده فلان فلان فلان، که امیرالمومنین خودش می‌فرماد این نسب خانوادگی تو باعث شد من این حکم رو بر تو زدم. یعنی گفتم اینا خانوادگی سالمن، که اینجا پیامی دارد، میگه بالاخره شما میخواد برای یه نفر مسئولیتی قرار بدید، خانواده او رو اصل و نسبش و عقبش رو بررسی کنید. این داره به ما یاد میده حضرت، اما میخواد بگه حتی شما پاکترین و سالمتری رو بیاری، اگه افسار قانون گذاری نباشد، اگر او کنترل نشود، سر از ناکجا بود. پس چی شد؟ چی ایجابن للعفه؟ چی موجب عفت تو جامعه میشه؟ ترک سرقت. چون منطق و عقل میگه از همان ابتدا اول چیکار کن؟ بر جامعه حجت تمام کن، بگو من مادم جامعه رو اصلاح کنم. از چی میخوای اصلاح کنی؟ شما میخوای شبکه های اجتماعی رو درست کنی، همون اول میبینی مردم رو بحث حجاب و نمیدونم چیزا حساس شدن. خب آقا مسئله شبکه های اجتماعی فقط بحث حجاب اخلاقیه؟ نه به خدا، ده ها بحث دیگه داره. یکیش چیه؟ این سرقت های مالی که داره صورت میگیره از مردم، فیشینگ میکنن، پول به حسابم میزنه بر نمیگردونه، هک میکنن، کلی از اینا. آقا این نباید یک سیستمی باشه فردا اومدم 500 میلیون پول تو رو برداشتم بردم دزدیدم بردم از حسابت خارج کردم، چه جوری میخوای پیگیری کنی؟ ببین آدم عاقل بخواد شبکه‌های اجتماعی رو بخواد بگه باید منطقا مثل هر جای دیگه میشه نظارت درست باشه، از کجا شروع میکنه؟ از اینجا. همین مثال ببینید، مسائل مالی و اقتصادی رو مردم خوب میفهمن چون جلو چششونه. بابا اینو میبینن، این میکروفون رو میبینن، این میز رو میبینن، این صندلی رو میبینن. اما بگی این کارو بکنی، بگی این کارو بکنی صندلی انجا برداشته میشه، میگه خب پیش بعد بشیم زمین، میفهمیم. اما بگی اگه این کارو بکنی یه خورده اینجا مثلا مسائل اجتماعی زیر سوال میره. چی میگی؟ شاخص نداری، خطکش نداری بفهمی یعنی چی. خلاصه این که ببینید ما ساعت ها حرف بزنیم، سال ها هم حرف بزنیم، فقط با یه جمله بزرگواری، یک آموزگاری مثل از زهرا سلام الله علیها. حالا دیدی چقدر شأنشون رو پایین آوردنه که بگی میشه الگوی زن خانه‌دار فقط. نه عزیزم، الگوی کل حاکمان، الگوی حکمرانی، الگوی کارگزاری درست، الگوی عدالت اقتصادی، الگوی عدالت فرهنگی و اجتماعی، فقط با یه جمله شون. تازه این روایتی که ازتون براتون خوندم یک سوم اصل روایته، دو تا نکته دیگه همشون میفرماد که دیگه وقت نشد. بترسید، هشدار میدهیم به خودمون، به شما، از روزی که شما از اهل بیت گفتید و ادعای احساس بگید خطر کرد. این یعنی مشی از مشی اهل بیت فاصله. وظیفه ما گفتن جهاد تبیین یعنی همین، باید جلو فساد رو گرفت، مردم باید همراه باشند، و یعنی امیرالمومنینش هم مفسد اقتصادی رو مجبور آزاد کن. مسئله امنیتی میشه، مجبور میشه. الان بانکار میگه که دلیلی که باشون برخورد میشه چیه؟ مسئله امنیتی دیگه. سپرده گذارا نیان بریزن تو خیابون، فلان جا نیان فلان کنن. ببین این است. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیه و النصر، جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خودت رو سوگندت میدیم به حضرت زهرا سلام الله علیها که این جوانای ما رو، مردم ما رو، مسئولین ما رو از تمام گزندها و آفتهای آخر زمانی حفظ بکنی. انشاءالله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور حضرت ولی از ارواح و نافدا قرار بده. انشاءالله به چشم سرمان ظهور حضرت ولی از رو ببینیم،
تعجیل در فرض قطب عالم کن حضرت صاحب زمان سلام.